نگاه تازه.
اونا برای رسیدن به هدفشون از خیلی چیزا صرف نظر میکنن،
یعنی یه جورایی به کنج عزلت پناه میبرن،
در حالی که همسن و سالاشون احتمالاً دنبال مدل لباس و مدل مو و آخرین فیلم‌ها و ترانه‌ها هستن. اونا تنها به یه چیز فکر میکنن،
به خدا. همه ی فکر و ذکرشون خدا و دین و پیغمبره.
سلام، من محمد رضا کاظمی.
من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه در خدمتتون هستیم که درباره تحصیل در حوزه علمیه هست.
همیشه این سوال برای ما پیش میاد که واقعا اینها کی هستن، چجوری زندگی میکنن، و گاهی اوقات داستانهایی هم پیرامون زندگیشون مطرحه بین مردمی که توی کوچه و بازار هستن.
من و محمد این بار تصمیم گرفتیم یکم سرکی بکشیم، البته از راه دور و فقط با کمک تلفن، به زندگی این افراد. دوتا از اونها رو مهمون برنامه‌مون کردیم تا یکم هم خودمون هم شماها بیشتر با زندگی توی حوزه علمیه و با یک زندگی طلبه معمولی آشنا بشید.
حتی ما مرزا این روزا وقتی به اینترنت هم مراجعه میکنیم میبینی که تعداد وبلاگ هایی که روحانیون یا طلبه ها دارن چقدر زیاد شده و اونها هم به نوعی دارن وقایعی که میگذره تو حوزه ها رو بیان میکنن.
البته یه تصور فکر میکنم کلیشه‌ای احتمالاً وجود داره که یه بخشیشو توی جملات اول برنامه که به عنوان معرفی آوردیم ما بود، فکر میکنم یکم کلیشه هست که همه اونها تمرکزشون فقط روی دین و خدا و پیغمبر هست. الان با توجه به همین وبلاگ‌های زیادی که درست شده، این خودش نشون میده که بسیار هم افرادی هستن که در تکنولوژی و استفاده از اون تبحر دارن.
خیلی، یعنی اون تصور سنتی در موردشون شاید کاملا صدق نکنه. اما میریم سراغ ژاله اگر موافق باشی که در تهران
مهمون برنامه ماست. ژاله چندین سالو در یکی از حوزه‌های علمیه درس خونده یا یک مدرسه دینی در تهران،
و یک دفعه ژاله دگرگون میشه و کلن از حوزه کنارگیری میکنه.
حتی من فکر کنم که بهتره اجازه بدیم خودش تعریف کنه.
منم موافقم. چطور شد ژاله رفت برای اینکه طلبه بشی؟
من فکر می‌کنم 16 سالم بودش، دبیرستان درس می‌خوندم. یک روز با پدرم، چون مثلا کلا خانواده خوب خانواده بودن که خب پدرم کارگردان هستش و یه خانواده هنری، رفتیم سینما و فیلم پری داریوش مهرجویی اون موقع تازه اکران شده بود. من اونجا احساس کردم که انگار یک دنیای جدیدی به روی من باز شده، و اون هم قضیه عرفان بود. من موضوع با پدرم نمیون گذاشتم، گفتم مثلا خواهم توش تحصیل بکنم. اینقدر من اشتیاق داشتم به این قضیه که احساس کردم که بهتره که از همین الان شروع بکنم به تحصیل توی این زمینه. مثلا یه روز آموزش پرورش منطقه یک و با یکی از این مشاوره های اونجا مشورت کردم، گفتم من اصلا میخوام برم یکی از این حوزه های علمیه و اونجا با محیط اونجا آشنا بشم، که اونو بلافاصله به من معرفی کردن حوزه رو به نام حوزه علمیه چیزت که یکی از روابطش توی خیابان مقصود بک بود توی تجریش. که خب من اونجا رفتم، گفتم شما سنتون کمه و من تعهد دادم که اگر نمرات من بالای فرزند معدل 19 باشه ما من به پذیرم، که همینطور هم شد. انقدر اشتیاق من زیاد بودش که مشغول کردم به خوندن جامع المقدمات و همون ترم هم با معدل نزدیک به 19.75 ساده من قبول شدم اونجا.
و نهایتاً هم که منصرف شدین.
کار به جایی که اون تصورات من با اون چیزی که اونجا وجود داشت مغایر شد. به این نتیجه رسیدم وقتی که سنم بالاتر رفت که تو میتونی حتی خارج از اون محیط هم خدای خودتو پیدا بکنی، که از اونجا اومدم بیرون. معمولاً اساتیدی که توی حوزه علمیه تدریس میکنن همشون هم آدمایی نیستن که شما فکر کنین اثر اون آدم‌ها شما بتونین مثلا به درجات عرفانی برسین. من یادم یک سری مباحثاتی رو بعد از کلاس مثلا با یکی از اساتیدم که جزء اساتید اخلاق بود و به اصطلاح آدم روشنفکری حساب میومد صحبت میکردیم، ایشون یه روزی برگشتن به من حرف قشنگی زدن. من گفت ببین ژاله جان، الان من و شما به یک دیواری رسیدیم که در پس اون دیوار چیزی مشخص نیست. و گفتم حالا باید چیکار کنیم؟ ما گفتم در واقع دیگه شما هستم که باید پیش آقای حسن زاده آملی فرزند یا من گفتم مثلا برو حوزه علمیه قم. من بعدها که تحقیق کردم نه مثلا اونجا جای من نیست، به خاطر همین
چطور؟
اونجا فضای اونجا خیلی فضای خشکتری هست. اولا دوم اینکه اونجا فضاش فضاییه که با سیاست عجین و آغشته هستش. بودجه هایی که که اونجا استفاده میشه بودجه هایی که در واقع از راه خمس و زکات مردم ظاهرا پرداخت میشه، اما جایی که من تحصیل میکردم یه جای کاملا خصوصی بود و خیلی متفاوت با حوزه قم یا حوزه هایی که توی شهرستان کار میکنم.
حالا جاله جون اگر موافقی ما بیشتر بریم داخل حوزه ببینیم اونجا چی میگذره و زندگی
یه
اونجا
پرانتز من اینجا باز کنم محمد، اگه یاد باشه یه عکسی یه بار به من نشون دادی که ظاهرا از یکی از کلاس های حوزه بود، بعد یک آره روحانی رو نشون میداد که این طرف خانم نشستن طرف دیگه آقایون، بعد آره با پرده اینا رو از هم جدا آره کرده بودن.
اتفاقا یه دختری هم تو وبلاگش همینو نوشته بود.
حالا جاله خانم این اصلا این موضوع صحت داره؟ همچون چیزایی وجود داره؟
یکی دیگه از دلایلی که از اونجا بعد از 4 سال اومدم بیرون همین اتفاق بود. یعنی آخرین جلسه ای که من شرکت کردم، وقتی که شما سال 4 رو میرید و میخواهید بدایه بخونید، در واقع همون فلسفه هستش، کلاس های شما با آقایون مختلط میشه، با این تفاوت که به واسطه یک پارچه برزنتی خیلی ضخیم کلاس ها از هم جدا میشه. ولی مشکل من از اونجا شروع شد که من از استادم سوال داشتم، از خانمی که بغل دست من بود و خب بعد بچهای سال بالا بود، گفتم که من چطور میتونم استاد رو ببینم و ازش سوال کنم؟ بعدشون با یه حالت خیلی ناراحتی گفتن که نه شما نمیتونی سوال کنی، گفت شما سوال تو بنویسید روی ورق و از زیر این پارچه برزنتی رد کنید که از آقایون میدن به استاد. خب گفتم خب برای چی؟ گفت به خاطر اینکه شما دختر خانم جوانی هستین، صدای قشنگی هم دارین حالا به تعبیر ایشون، و اینکه خب به هر ممکن صدای شما در واقع تحریک آمیز باشه. و اونجا بود که من احساس کردم که دیگه داره به من توهین میشه و اون آخرین جلسه ای بودش که من اونجا حضور پیدا کردم.
پوشش دخترها چجوریه؟
ممنون افراد فهمید حال لباساشون هم با اینکه همه اونجا خانم هستن پوشته، مثلا موهاشون خیلی ساده آرایش میکنن، خیلی ساده زیست هستن، خیلی آدمای قانعی ان و میتونم بگم اصلا دنیاشون با دنیای دخترهای همسن و سال خودشون زمین تا آسمون فرق میکنه.
جاله خانم به هر صورت دخترها و پسرای جوان وقتی با هم میشینن معمولا در مورد جنس مخالف هم صحبت میکنن، آیا همچین چیزی هم توی محیط مدارس دینی و حوزه هم وجود داره؟
اتفاقا همچین چیزی وجود داره، دخترای اونجا عاشق میشن و دوست میدارن، ولی با این تفاوت که اونجا معمولا آدما یا کسی رو دوست نمیدارن یا اگر هم کسی رو دوست میدارن عشق خیلی جنبه آسمانی پیدا میکنه و معمولا هم به ازدواج منجر میشه، یعنی هیچ وقت رابطه ها به دوستی کشیده نمیشه متاسفانه. حالا که بخواید فکر کنید شما مثلا اونها میرن با هم معاشرت میکنن، اصلا هم چیزی وجود نداره، با اینکه روی همین حوزه چیزا دیوارهاشون به هم چسبه و هیچ وقت همدیگر نمیبینن، مثلا خانم ها آقایون نمیبینن. و چه براتون جالب باشه این چیزی که من میگم، اینها معمولا آخر هفته تفریحاتشون رفتن به بهشت زهرا هستش و حتی من افرادی رو دیدم که شاید براتون جالب باشه اینو بدونین، اینها عاشق مثلا فلان شهیدن.
یعنی این عشق رو چجوری ابراز میکنن؟
فرضاً شما تو حجره شون که میرین عکس اون شهید فرضاً بالای سرشونه، به شدت مثلا من اون موقع یادمه که مثلا عاشق آیت الله خامنه ای بودن و واقعا عاشق بودن، یعنی حتی عشق میریختن مثلا برای ایشون یا برای اون شهید.
یعنی وقتی که صدای آقای خامنه ای رو میشنیدن منقلب میشدن؟
بله دقیقاً همینطوره و واقعا خالصانه، نه از روی ریا. چه این هم براتون جالب باشه که بدونید اونجا حتی خانم ها عاشق خانوم میشن، یعنی نه اینکه فکر کنی خدا نکرده روابط نامشروع، نه به هیچ عنوان. فرضاً مثلا یک خانم مثل طلبه سال اول مثلا عاشق طلبه مثلا خانم سال چهارم میشه.
ولی یکی از مسائلی که مجاز هست و شاید هم گسترده باشه و زیاد هم در موردش صحبت میشه، مسئله صیغه هست. شما آیا با این مسئله برخورد کردین؟
هیچ‌وقت من برخورد نداشتم، چون اونجا که مردی نیست که آدم بخواد ببینه که داره چی کار میکنه، اما هیچ وقت همچین چیزی رو من نشنیدم. اتفاقا یکی از محاسنی که این ازدواج های این افراد با هم داره، یعنی طلبه با طلبه، عملا اینها ازدواج های پایداری دارن.
توی این حوزه ها همین تبلیغاتی که اصولا دیده میشه مثلا در سطح جامعه از سوی مثلا مقام های دولتی، اینها هم رواج داره؟
بله خب من زمانی که درس میخوندم زمان انتخابات سید محمد خاتمی بود یادمه، و آقای ناطق نوری که رقیب ایشون بودش، و تمام بچه های اونجا اغلبشون میتونم بگم 80-90% طرفدار آقای ناطق نوری بودن. و مثلا من اونجا گاوه پیشین استاتیک بودم که مثلا طرفدار سید محمد خاتمی بودم و میخواستم مثلا به ایشون رأی بدم، و در واقع به قول اونها من چتی بودم و خیلی با من بحث میکردن در مورد این قضیه.
خب حالا جاله خانم فکر کنم هرچی هم که بد باشه اونجا یه خوبیایی هم داره، گفتی یه خونه درست حسابی که به آدم میدن، غذا هم که میدن، نمیدونم حقوق هم به آدم میدن، فکر نکنم زیاد بد باشه.
یعنی چیزی که به دانشجو نمیدن.
شما اصلا نمیتونید مقایسه بکنین آقای زرقامی فضای خوابگاه‌های دانشجویی رو با فضای خوابگاه‌های حوزه، به خاطر اینکه متأسفانه وضعیت بسیار اسفباری داره خوابگاه‌های دانشگاه.
البته محمد رضا خودش تو خوابگاه بوده.
من خودم شاهد زنده هستم. من اونجا زندگی کردم چند سال توی اتاق 2-3 متری باید 5 نفر آدم می‌خوابیدیم.
بله دقیقا همطور، ولی اصلا توی حوزه چیزایی نبود. اونجا یه فضای فوق‌العاده بزرگ، اتاقهای بسیار زیاد، اما ساده نه مجلل و تمیز مرتب. یه چیزی هم شما یادتون باشه، اغلب دختر خانم هایی که وارد حوزه علمیه میشن، خانواده هاشون اجازه ورود به دانشگاه رو به اینها نمیدن و خیلی از اینها بچه های فوق‌العاده باهوش، زبده و درسخونی هستن. اما من همچین محدودیتی نداشتم و اصلا بارها منو خواسته بودن که شما مثلا فرزند دارید، کار روزنامه نگاری یا کار نویسندگی میکنی، حواستون مثلا باشه که مغایر مسائل اسلام چیزی ننویسیم، حواستون باشه پوششتون مثلا اونجا با آقایون کار میکنی. حتی اینها رو به من تذکر میدادن.
خب اون چیزی که شنیدیم صحبت‌های ژاله بود و اینکه چرا ژاله کنارگیری کرده از حوزه علمیه، ولی محمد جواد مثل اینکه یک مهمون دیگه هم داریم در همین ارتباط.
ولی مهمون بعدیمون آقای محمد جواد اکبرین هست که خودش تجربه زندگی در حوزه علمیه قم هم داشته که برسات یکی از مراکز اصلی آموزش دینی هستش. ما میخواییم مثل یک فیلم مستند بریم داخل اونجا، داخل اون حجره ها به قول معروف، اونجایی که طلبه ها هستن، که ببینیم چه حال و هوایی داره. چجوری از خودتون فلبدایه شروع کنیم تا ببینیم چی بیشتر توی ذهنتون هست و از اون خاطره بیشتر مونده؟
خلوتی که تو این سالهای زندگی طلبگی وجود داره خلوت شیرینی میتونه باشه. مثلا ما صبحها قبل از نماز صبح پا میشدیم، بعد میرفتیم حرم. این پیاده روی رفت و برگشت حرم تا طلوع آفتاب خیلی شیرینه و معمولا اینجور آرامش ها رو کسانی دارن که با جامعه به نوعی قطع ارتباط هستن. طلبه ها تا زمانی که تو حوزه درس میخونن به نوعی در یک قرنطینه معنوی قرار دارن، اگر این تعبیر رو بپذیریم. این البته میتونه تاثیرات مثبتی توشون داشته باشه، میتونه تاثیرات منفی هم داشته باشه.
آقای اکبر، این قرنطینه معنوی دقیقاً منظورتون چیه و چه جوری ایجاد میشه؟ خود شخص ایجاد برای خودش میکنه یا مسئولین اون حوزه ایجادش میکنن؟
خب ببینید، وقتی کسی تمام ارتباطش با بیرون در حد مثلا حرم رفتن و برگشتن باشه، ارتباط دیگه با اقشار مختلف جامعه نداشته باشه، روز هم کلاسای درسش رو بره و بعد جلسات مباحثه و بعد مطالعه و فیش برداری و نوشتن و شب و روز از نو دوباره روزی از نو، خب این طبعا همون چیزیه که من اسمش رو میذارم قرنطینه معنوی. متأسفانه برای ما ایجاد میکنه، طبعا حوزه هست که این فضا رو برای طلبه ها ایجاد میکنه و یک نوع فضیلت براشون میدونه. مثلا بسیاری از اساتید مهمترین توصیه هاشون به طلبه ها تمرکز و تمحض در سالهای تحصیله. این تمرکز و تمحض یعنی حتی روزنامه هم نخونید.
یکی از چیزایی که ظاهرا مورد نظر هست ارتباط با جنس مخالف هست.
بله خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه خب زنی توی فضای حوزه وجود نداره دیگه. حوزه شهرستان خیلی بسته تره، حوزه قم یه مقدار بازتره، اما تو این قصه هر دو مشترکن. تو حوزه های شهرستان طلبه ها از مثلا صبح شنبه تا ظهر پنج شنبه مجاز نیستن از حوزه بیان بیرون، مگر به دلیل کاری اضطراری، مثلا میخوان برای نهار و شام درست کردنشون چیزی بخرن.
این سربازخونه است دیگه نه؟
بله بله، چیزی شبیه همین. اما قم که میاین فضا بازتر میشه، اما در عدم ارتباط با جنس مخالف کاملا مشترکن.
توی حوزه تو این شرایطی که شما هستین سعی میکنه که یک طلبه رابطه ای هم با جنس مخالف دور از چشم مسئولان حوزه برقرار کنه؟
پاسخ من به این سوال شما نوعی سنت شکنی البته محسوب میشه. قاعدتا فکر نمیکنم کسی به این صراحت به این سوالها جواب بده، ولی خب من به حافظ اول استناد میکنم. هر کس که دید روی تو بوسید چشم من، کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد. نقطه شروع اتفاقی که شما دارید ازش حرف میزنید نگاهه. من فکر میکنم تا نگاه نباشه به عنوان قدم اول پدیده به نام عشق رو نمیشه دربارش حرف زد یا جستجو کرد. وقتی نگاه تو حوزه به جنس مخالف که قاعدتا نماد و مظهر عشق وجود نداره، طبعا خیلی نمود دنبال طلبه عاشق گشت. ولی خوبه بدونید که من لااقل در طول این 15 سال یادم نمیاد طلبه عاشق دیده باشم.
شما 5 سال رو در یک حوزه در بابل گذروندین در شمال ایران و بعد اومدین به قم در حوزه علمیه. تفاوت این دو محیط چقدر محسوس بود؟
تفاوتش اینجاست که یک جا حوزه به روح سنتی خودش نزدیکتره و یک جا گرفتار اقتضائات شدهه بعد از انقلاب شده. حوزه شهرستان سیاستگذاری هاش بر اساس همون سنت هایی که تو حوزه علمیه نجف بوده، لااقل تو مدرسه که ما توش درس میخوندیم این شکلی بود. استادمون نامدیر مدرسه یه فقیه فارغ التحصیل نجف بود، اساسا معتقد بود که شأن طلبه ورود در حوزه غیر از دین پژوهی نیست. فضای قم به میزانی که باز میشد مرتبط میشد با عرصه سیاست و اتفاقات پیرامونی.
آقای اکبر، خودتون اول گفتید یه محاسنی داره اون فضا، اون قرنطینه اینها و یک معایبی.
میگم محاسن داره و خوبی داره به خاطر اینکه اگر حوزه توی همون تعریف سنتی خودش بدونه بمونه و کاری غیر از دین پژوهی، دین شناسی و تبلیغ دین برای خودش تعریف نکنه، این خوبه به این معنا که به لحاظ معنوی، عرفانی و اخلاقی طلبه ها رشد میکنن. اما اگر حوزوی ها بخوان از این تعریفشون خارج بشن و برای خودشون شأن ورود در عرصه فرهنگ و سیاست و امنیت و اقتصاد قائل بشن، این فضای بسته باعث میشه اینا یه مش فسیل تربیت میشن که وقتی وارد جامعه میشن در عین اینکه جاهلانه از هیچ خبر ندارن، خودشون صاحب همه چیز میدونن، صاحب همه علوم میدونن. مثلا من کمتر دیدم روحانیونی که الان مسئولیت دارن جایی موردی سوال باشه که بلد نباشن مثلا جواب بدن، نمیدونم، بلد نیستن.
امکاناتی که تو حوزه میدن، چون خیلی مسائلی که تعریف میکنن اینطور به نظر میاد که امکاناتی که یک طلبه در اختیارش قرار میگیره تو حوزه علاوه بر اون حجره خیلی وسیع تر از دانشگاه.
یه جور حجره میگه فکر میکنم تو بازار تهرانه. بله بفهمید.
حوزه به سبک سنتی خودش، به روش سنتی خودش، یه تعهدی چه بسا تعهد نانوشته از طلبه میگیرن که در زمان تحصیلش متمرکز به علوم دینی بپردازه. در این مدت نباید دانشگاه تحصیل کنه، نباید جایی شاغل بشه. وقتی این تعهد رو بپذیره، اون وقت بزرگان حوزه، مراجع تقلید، بخشی از وجوه شرعی که مردم بهشون میدن رو با رضایت خود مردم به عنوان شهریه که اصلا هم زیاد نیست، این رو دریافت میکنن بر اساس اون تعهدی که دارن. اما بعدها این عوض شد تحت تأثیر دخالت حکومت در نهاد دین و حالا طلبه ها هم میتونن قدرت سیاسی بگیرن، هم قدرت قضایی داشته باشن، هم شاغل باشن، هم اون شهریه رو دریافت بکنن و هم اینکه به واسطه مؤسساتی که حکومت برای حوزه ایجاد کرده و کمک کرده مثل بیمه درمانی و صندوق قرض الحسنه و اینها از مزایای اینها استفاده بکنن. اما من معتقدم که یکی از دلایلی که ما الان آزادگی رو نسبت به قدیم کمتر توی طلبه ها میبینیم به خاطر اینکه جیبشون بند به حکومته.
محمد جواد اکبرین بود،
پژوهشگر مسائل دینی که همکنون در لبنان به سر میبره. آقای اکبرین،
بخش
فیلم گذاشتیم. همونطوری که میدونی محمد رضا، توی پراگ یک فستیوالی برگزار شد از فیلم‌های هندی که خیلی مورد توجه همه هست.
بله، من منتظر سینمای مستقل اروپا بودم. سینمای مستقل اروپا شد.
نه، حالا من می‌دونم که شنوندهای ما خیلی فیلم‌های هندی رو دوست دارن.
خب
بعد این فستیوال که در کنار غذاهای هندی مفصل برگزار شد توی یک از سینماهای مستقل اتفاقا پراگ، فیلم‌های مختلف هندی
نمایش شد. مستقل رو بچسبون بهش جبران بشه.
حالا منو محمد رضا، حالا هی میخواد اذیت بکنه. منو محمد رضا یکی از این فیلم‌ها رو انتخاب کردیم که فکر میکنم که در موردش باید صحبت کنیم، که این فیلم این هفته ما یک فیلم از سینمای هند. خب یکی از این فیلم‌هایی که نمایش داده شد تو این فستیوال و خیلی هم پرطرفدار بود، فیلمی به اسم گجنی که آخر سال 2008 میلادی ساخته شده محمد رضا. آره، کارگردانش هم هست A.R. موروگادوس که هنرپیشه معروفی هم توش بازی میکنه.
بله، نقش اولش هست عامر خان، توی ایران به اشتباه بهش میگن امیر خان. که البته عامر خان هست با عین نوشته.
آره، من یادم یه معروف‌ترین فیلمش هم دل بود.
آره،
فیلمی بود به اسم دل.
بریم پس داستان این فیلمو بشنویم، بعد برمیگردیم.
یک دانشجوی پزشکی به نام سونیتا در چارچوب یک پروژه دانشگاهی با مرد جوانی به نام سنجه برمیخوره که عامر خان نقش اونو بازی میکنه.
میسا سر، ایک مدیکل استودنت هونه که ناته من یه جانا چاہتی ہوں، آپ کو کیسی؟
سنجه که قبلا یه تاجر ثروتمند بوده، حافظه موقتش رو از دست داده، و برای انجام امور روزمرش به عکس و یادداشت وابسته است. به نحوی که برای اینکه حتی آدرس خونش رو به یاد بیاره، باید به عکس‌ها و یادداشت‌هاش مراجعه کنه. او همیشه یه دوربین عکاسی هم همراهش داره تا از هر چیزی عکس بگیره.
فوتو لے سکتے ضروری چیزوں کی لوگوں کی اور ان پر لکھ کر یاد رکھو.
سنجه حتی روی بدنش رو هم با خالکوبی و یادداشت مطالبی رو نوشته تا فراموش نکنه. در بین این مطالب دو جمله مهم وجود داره: کلپنا کشته شد و گجنی را بکش. کلپنا دوست دختر سنجه بوده و گجنی یه شخص مشهور و در ظاهر با آبرو و محترمه که در خفا در قاچاق دختر دست داره. کلپنا به خاطر مطلع شدن از این ماجرا و تلاش برای نجات گروهی از دختران روبوده شده توسط باند گجنی کشته شده. سنجه اعضای باند گجنی رو یکی یکی پیدا میکنه و میکشه و قصد داره گجنی رو هم بکشه. گجنی از نقشه سنجه مطلع میشه، به خانهش میره و هم تمام عکس‌ها و یادداشت‌های اونو از بین میبره و هم خالکوبی‌های روی بدنشو پاک میکنه تا سنجه دیگه تهدیدی براش محسوب نشه. اما سونیتا دانشجوی پزشکی که روی سنجه پژوهش میکرد با کمک دو دفترچه خاطرات سنجه حوادث اتفاق افتاده رو به اون یادآوری میکنه و سنجه در نهایت موفق میشه از گجنی انتقام دوست دخترش رو بگیره.
این فیلم محمد با اجازت منم نگاه کردم، بعد یکم وقتی نگاه میکردم احساس میداد بهم که از فیلم سا، این فیلم اره، فیلم آمریکایی که 4-5 قسمت ازش درست شده و یه فیلم وحشتناکی است، کپی شده. ولی خب البته اونقدر خشن نیست این فیلم گجنی. خب اینم از برنامه این هفتمون. از تماسایی که با ما گرفتید ممنون، مثل این که التماسای ما داره محمد اثر میکنه.
آره خب باید دعا کنیم تا بیشتر برامون نامه بفرستن.
میگن گربه سیاه هم که دعاش بار... چی؟ با دعای گربه سیاه بارون نمیاد. دعا نکن.
میسازی مسئله رو میسازی دیگه. یه ضرب المثل جدید یادم نیست چی میگم.
نشیدی تو؟
نه دعای میگن گربه سیاه بارون. دعای گربه کوره رو شنیدم ولی گربه سیاه نشد.
اوکی بگذاریم. خب آقا مرتضی چند تا ایمیل برامون زده، پیشنهاداتی هم داده، خیلی ممنون.
خوب بوده. همچنین نسرین پیشنهادای خیلی خوبی داده که روش داریم کار میکنیم.
مهسا خانم،
ملیحه،
مرسی، ارشد انتقادم سازنده است.
فرزاد مجید از لنگرودم ازت ممنونیم.
و شاهین خانم، چند تا تماس تلفنی هم داشتیم.
مهسا و رویا از شیراز،
رضا حسینی،
عقیق از شیراز،
جویای حال مهین خانم شده که مهین همچنان تغییری توی وضعیتش ایجاد نشد. jawanan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست، حتما برای ما ایمیل بزنید. ما با کمال میل مطالعه میکنیم و بهش توجه میکنیم.
و 2042-21-12-41-14 هم شماره اختصاصی برنامه نگاه تازه است. تا هفته بعد پس بشنوید ترانه بی تو رو، سروده زویا زاکاریان با آهنگ فرزین فرهادی و صدای شهرزاد سپاندو.
خیال نکن
برای
زن پیشکلم به کنج گریه روز و شب نشستم، از گل و آفتاب و غزل بریدم، رو به خودم پنجره ها رو بستم. خیال نکن از شب رفتن تو محراب دیگه به آسمون سر نزد، خیال نکن پرنده عاشقی بی تو دیگه تو باغ ما پر نزد. لا 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 زمین همون زمین مهربونه پر از گل سرخ و پرنده چشم خشکیده نکوه شکسته، هرچی که با تو بوده بی تو هم هست، شوق تپش هنوز تو قلب آفتاب، شوق نفس هنوز تو موج دریاست. کی گفته بی تو زندگی تموم شد، کی گفته بی تو انتهای دنیاست. نه 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 نه
من همیشه، اما از این غم همیشه در یاد یک ستاره کم شدم.